ندارم.
آها، نشده کمک یکی از دوستات بکنی که امیدوار باشه به درساش و نمراتش و اینا؟
از اون نظر یکی از دوستام یک کم بده توی فارسی و اینجور چیزاش، میگه
ضعیف درسش.
بله، میگه میای اینو بر من بخونی من متوجهشم بنویسم؟ میگم آره میتونم برات بخونم. اینو بهش امید دادم دیگه، یعنی
آها،
چون من بیشتر توی بازی تجربه دارم.
آها، بچه شما ها تجربتون رو توی زندگی برای من بیان میکنین، به من میگین چه تجربه داشتین، چه اتفاقاتی افتاده که متوجه شدین ناامیدی به آدم ها ضربه میزنه. پیامدهای ناامیدی رو بگین. پانیز شما بگو.
خب ببینید، اولا مثالی که میخوام بزنم میتونم که فقط امید داشته باشم، میگه تلاشی هم پشتش بوده. من یکی از درسام رو در مدرسه پارسال که بودم نمرش اونطور که میخواستم نشد، یعنی خوب شد نمرم ولی اونطور که میخواستم نبود، و بعد از امیدواری و تلاش، من اینجوری نمیتونم میگم فقط امیدواری چون یه تلاشی هم پشت این قضیه بوده، با امیدواری و تلاش تونستم به اون نمره که خیلی خودم میخواستم و واقعا خوب بود تونستم برسم. ولی یه جایی هم هستش، حالا دور از این مثالی که من زدم، فقط امیدواری کلید موفقیت نیست. مثلا بگی آره من امیدوارم فردا امتحانم رو 20 بگیرم همه رو، ولی در صورتی که هیچ تلاشی نکنی.
تجربه شخصی کسرا رو بشنویم.
ناامیدی مثلا من میام املا بنویسم، مامانم بهم املا میگه مثلا 3-4 تا کلمه رو اشتباه مینویسم، یهو ناامید میشم، میگم بذار من اول چند بار رونویسی کنم املام قوی شد دوباره املامو بنویسم. و به نظر من ناامیدی بعضی وقتا یه ضربه هایی به آدم میزنه که شاید مثلا اون ضربه‌ای که ناامیدیه بهمون زده توی زندگیمون هم تأثیر داشته باشه و توی زندگی شخصیمون اختلال ایجاد کنه.
با نظر کسرا جان موافق هستین یا مخالفین؟
من راستش موافقم.
چرا؟
برای اینه که مثلا همونطور که گفتم اگه ناامیدی وجود داشته باشه باعث اختلال تو زندگی میشه، مثلا دیگه نمیری برای فردای بهتر، نمیری برای آدمای جدید، هیچ کاری نمیکنی، هیچ امیدی به زندگی نداری و یه جوری میشه افسردگی به نظر من.
آها، شما چطور آفیسو جان؟
منم با اینکه ناامیدی در زندگی اختلال ایجاد میکنه موافقم، اما به نظرم امیدواری هم گاهی اوقات در زندگی اختلال ایجاد میکنه. گاهی وقتا اینکه آدم همش بخواد امیدوار باشه و هیچ کاری انجام نده، میدونی گفتم بهتون گاهی اوقات امیدواری خوب داریم گاهی اوقات امیدواری بد داریم. اصلا ناامیدی به کنار، امیدواری ممکنه به ما صدمه بزنه. ممکنه شما برای انجام دادن یه تکلیفی امیدوار باشی که بتونین تکلیف رو انجام بدیم، بعد همون لحظه انرژی منفی میان سراغت، چون بعد اگه امیدوار باشی که بتونین اون تکلیف رو انجام بدی با اینکه تو بلدی تو میتونی انجامش بدی، ولی خب واقعا اصلا
توانش رو نداری،
فکر میکنی که توانش رو نداری، تو فقط امیدواری، میدونین، در صورتی که بلدی ها. ولی
پس شما میگی که هم امیدواری زیاد بده هم ناامیدی زیاد بده. بچه شما با نظر آویسا موافقین؟ کسرا جان شما بگو.
موافق.
چرا؟
به خاطر این که ناامیدی، واسه همین من گفتم توی زندگی آدم مثلا یه بنبستی تو زندگی آدم میذاره و اختلال ایجاد میکنه. به خاطر این که مثلا من میگم فردا مثلا کلاس نقاشی دارم، الان برم نقاشی که استادم گفته رو بکشم، چند بار از روش بکشم، تمرین کنم تا فردا برم واسه استادم بکشم، بعد مثلا هی 3-4 بار میکشم میبینم درست از آب در نمیاد یا مثلا درست نتونستم بکشم، ناامید میشم و فردا که مثلا میرم کلاس نقاشیم استادم نقاشی جدید به خاطر همون کار به هم درس نمیده و یه جوری میشه که انگار من فقط تا این مسیر تا کلاس نقاشیم و فقط پیاده رفتم و بیدلیل برگشتم، چون نه درسی گرفتم و نه چیزی،
زحمت بیهوده کشیدی.
بله.
درسته؟ خب من میخوام بدونم که فکر میکنین علت ناامیدی چیه؟ یه آدم ناامید چه مشخصاتی داره؟ بفرمایید.
علت ناامیدی به نظر من اینه که آدم های کنار آدم باشن که به آدم همشه انرژی منفی بدن، بهشون بگی من مثلا قراره این کارو انجام بدم، هی بگن نه تو نمیتونی، تو توانشو نداری این کارو بکنی، اینجور حرف زدن ها و اینجور نظرهایی که افراد به ما میدن باعث میشه ما ناامید بشیم. و تا مثلا من تا اون مسیری که رفتیم با حرفای تجربی بگم ناامید کننده ای که اینا زدن، مثلا من توی یه کاری نصف مسیر رو رفتم، یا مثلا خالم میگه تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، به خاطر اون حرف، اون حرف روی من تاثیر میذاره، من ناامید میشم و من این که از 100% راه 50% رفتم، دیگه اون 50% ول میکنم، نمیرم
دست از کار میکشی. زن پانیز رو میشنوی.
دلیل وجود نداشتن امید در زندگی تو این داستانی تو بودش که انرژی منفی که خارج میشن آخر امید خارج میشه. پس میتونیم بگیم که
منظور چیه؟
یعنی بعد از این داستان، یعنی جره جعبه که باز میشه و انرژی های منفی به بیرون حرکت میکنن، یه پرندهی به نام امیدم خارج میشه از جعبه، که به نظر من هم فردی که واقعا امیدوار نیست همه خاصیت های انرژی منفی رو داره به نظر من.
آها، اونا چی هست؟
حسادت، عصبانیت، پرخاشگری و همه اینها جزوش میشه که آخر همه اینا افسردگی هست.
آها، شما فکر میکنی که علتهای ناامیدی افسردگی، پرخاشگری،
بله،
خشم،
دقیق، عصبانیت،
عصبانیته. شما چی فکر میکنی آویسا؟
راستش من با حرف پانیز مخالفم، به خاطر اینکه آدم حتما آدمی که امید نداره زنن این خصوصیات و این ویژگی ها رو نداره.
به نظر تو چه خصوصیات و ویژگی هایی داره؟
برای اینکه آدم بتونه یه آدم امیدوار و یک آدم خوشحال باشه، باید به کاری که میکنه اطمینان داشته باشه و به اندازه امیدوار باشه و به اندازه تلاشش رو بکنه و همه چیز رو به یک اندازه انجام بده، نه اینکه کلن یه کاری رو انجام بده تانست بلش کنه، رهاش کنه، انرژی منفی روش تأثیر بذاره. و این در رابطه با سوالی که از آن پرسیدین، گفتین چه ویژگی هایی باید داشته باشه آدم برای اینکه ناراحت و افسرده بشه، فقط یک عامل ممکنه که روش تأثیر بذاره، اینه که به قول معروف میگم ببره.
چطور میتونیم امید رو برگردونیم؟ پانیز شما بگو.
امید رو برگردونیم، خب همونطور که شون گفتن افسردگی یعنی بریدن از همه چی، صرفا فقط امیدواری نیستش که باید به این فرد برگردونده بشه. این فرد امیدواریشو که از دست نداده، ناامید که نیست، این فرد افسرده هستش، از زندگیش کاملا بریده،
انگیزه نداره.
بله، انگیزه نداره. پس فقط امید دادن خیلی راهکار نیستش به نظر من.
بذارین نظر کسرا رو بپرسیم ببینیم راهکار کسرا چیه.
ما میتونیم مثلا با روحیه دادن بهش، به جای اینکه مثلا هی بشینیم پیشش حرفای انرژی منفی بزنیم، بگیم مثلا چجوری بگم، این بازیگر مرد، نمیدونم این فامیلمون دست شکست، اون فامیلمون پا شکست، مثلا میتونیم بهش خبرهای خوب رو بدیم و بهش انرژی مثبت وارد کنیم تا اونم به زندگیش دوباره امیدوار شه. و یکی از راهکارهای دیگه منم اینه که مثلا اونو اگه ببینین دیگه اوضاع خیلی بده و این کارهای ما اثری نداره، یکی از بهترین کارها اینه که اونو پیش این مشاور ببریم.
آفرین آفرین آفرین. یارتا شما چه پیشنهادی میدی به دوستت که ناامیده؟
کارایی که دوست داره رو انجام بده. آها. مثلا یه چیزی که من خیلی امیدوار میشم بهش شهر بازی رفتن و بازی کردن. مثلا من میرم توی ماینکرافت بازی میکنم، چند تا خونه میسازم، حالم خیلی بهتر میشه. چند تا خونه میسازم میفروشم، پول در میارم، خیلی حالم بهتر میشه.
پس شما به دوستت پیشنهاد میکنی که کارایی رو انجام بده که حالش رو بهتر کنه، مثل شهر بازی رفتن، درسته؟ خب پانی جان شما بگو.
به نظر من برای اینه که بخوایم به یه نفر افسرده مثلا انگیزه و روحیه بدیم، باید اولا کاملا ازش، یعنی از خودش مثلا تعریف کنیم، بگیم آره تو فلان مثلا شخص خیلی خوبی هستی، و اینکه بذاریم خودشو یعنی یه جور بذاریم صحبت کنه.
درسته.
بدون اینکه مثلا بپریم واسه طرفشو بگیم نه اینطور نیست، مخالفت کنیم، فقط بذاریم که حرفای دلشو بزنه.
بله. خیلی خوب، من میخوام که یکی از شما دوستان تمام اون چی که گفتیم و شنیدیم در اتاق کندوکاف رو خیلی کوتاه در موردش صحبت بکنه.
یاد گرفتم چه شکلی امید رو بیارم، یاد گرفتم چطوری ناامیدی رو ببرم، یاد گرفتم چطوری امیدوار باشم و همینا رو یاد گرفتم.
خب پانیز اضافه میکنی چیزی رو؟
اولش با یه داستانی شروع شد که هم پانادورا جعبه رو که باز کرد، همه انرژی منفی اومدن بیرون و امید هم از اون جعبه اومد بیرون. درباره این که چطوری امید داشته باشیم یعنی آغاز شد فکر میکنم، و درباره این که امیدو چطوری تعریف میکنیم، تعریف ناامیدی چطوری، مثلا یه آدم ناامید در زندگی چطوری عمل میکنه.
خیلی لذت بردم از همراهی شما، صحبتهای شما شنیدنی بود و زمان ما کوتاه. امیدوارم این آخرین برنامه از فصل سوم رو شنیده باشید و لذت برده باشید. از همراهی شما ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فلسفه به برای کاف کودکان سبک در رادیو تهران، تمرین تفکر، تقویت تحلیل در چون و چرای فیلسوفانه کودک، کنشگران بینشمند فردا، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
خب جناب آقای دکتر محمودی، داستان رو هم شنیدیم. ای کاش که جعبه پاندورا رو که باز میکنیم همون اول اون پرندهه بیاد بیرون و همش امیدواری و خوشبختی باشه. شما چطور ارزیابی میکنید اتاق کندوکاو امروز رو؟
بله، خب تو این داستان دیدیم که بچه ها چقدر خوب در مورد حالا بحث این که چقدر خوبه که ما همیشه مثبت فکر کنیم یا امیدواری، ما امیدواری، حالا خود آویسا اشاره میکنه امیدواری خوب داریم بد داریم، اینا رو تحلیل میکردن. بله. یا اینکه ما انرژی منفی رو باید از خودمون دفع کنیم. این در واقع نوع ارتباطی که بچه ها با مفهوم امید گرفتن اینو نشون میده که کاملا این مفاهیم مثبت رو از مفاهیم منفی میتونن منفک کنن و این رو ارتباط بدن به زندگی و در نهایت بدونن که امیدواری خوبه و من در هر لحظه باید بتونم به خودم امید بدم. چون ما یه تمرینایی هم داریم که خیلی وقتا به والدین میگیم که انجام بدم، مثلا یک جعبه مثلا میگیم آرامش در خونه درست کنن که هرچی بچه بهش امید داره و لذت میبره از اسباب بازیاش اینا تو این جعبه داشته باشه. بهش یاد بدیم وقتایی که ناامیدی یا احساس منفی سراغت میاد از جعبه استفاده، یه چیزی مثل همون جعبه پاندورا، یه جعبه‌ای که بهش آرامش بده و همیشه این امیدواریشو حفظ کنه. و ما باید به کودکان یاد بدیم که در زندگی خیلی طبیعیه، یه وقتایی خیلی چیزا باب میل اونا پیش نخواهد رفت و این نباید اونا ناامیدی وارد کنه، باید همیشه امیدوار باشن و محکم پیش برن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگی؟
در چون و چرای فیلسوفانه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
خب در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی، که پیشتر هم خیلی خیلی از صحبتشون استفاده کردیم، همیشه خوشبیان و شیوا صحبت میکنن و البته کاربردی. ایشون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و البته پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه فبک، فلسفه برای کودکان. خانم دکتر هدایتی سلام، درود بهتون. با جناب آقای دکتر محمودی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگ عزیز آقای دکتر محمودی. خوشحالم که مجددا در خدمت شما و شنونده های برنامه کلاغ پر هستم.
منم عرض سلام دارم خانم دکتر، خیلی ممنونم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. خانم دکتر، یه بحثی هست که بچه ها خیلی در واقع خودشون رو باش میسنجن، بحث شکسته یا موفقیت. ما خیلی وقتا اینو خیلی به خودپنداره خودشون ربط میدن و با کوچکترین شکستی که احساس میکنن پیش اومده، اون در واقع انگیزشون رو از دست میدن. ما چگونه میتونیم این راه برد حل مسئله رو در این زمینه یه جوری به کودکان یاد بدیم که این شکست‌ها رو خیلی درونی نکنن و خیلی ربطش ندن به این که حتما من ناتوانم در این قضیه یا دیگران از من تواناترن و حتی تلاش و کوشششون هم در این زمینه کمتر میکنن چون خودپندارشون آسیب میبینه؟ میخواستم اینو چرا کاری در این زمینه وجود داره که ما این رو در کودکان نهادینه کنیم که بیشتر راه برد حل مسئله رو یاد بگیرن؟
درسته. باز هم آقای دکتر، این برمیگرده به اون موضعی که والدین نسبت به شکست دارن، حتی موضع های اولیه‌شون. یعنی خیلی وقتا والدین آگاهی ما داریم که ممکنه اگر که یه زمانی بگذره مسلط بشن رو خودشون، واکنش های مفیدی نشون میدن، ولی اون واکنش های اولیه نسبت به شکست بچه ها که حالا بر میگرده به ضعف های قدیمی که در شخصیت خود اون والد وجود داشته یا الگوهایی که از نسل های قبلش داشته، خیلی وقتا والدین شکست رو به معنای یه امر خیلی تلخ، امر در واقع اتمام یک چیزی و حتی با برچسب زدنی هایی به کودک یا نوجوان همراه میکنن که خب برای کودک و نوجوان از نگاه والد در واقع این یک اتفاق بسیار بسیار تلخیه و نشون دهنده یک اشکال شخصیتی. یعنی خیلی وقتا کودک مثلا یه شکست کوچیکی در یک درس داشته یا یه شکست کوچیکی در یک مهارت داشته یا در یک ارتباط داشته، ولی این چنان تو اون برخوردهای اولیه بعد تلقی میشه که کودک احساس میکنه ماهیت کلی خودش ماهیت کم ارزشیه و قاعدتا نمیتونه دیگه برای خودش احترام قائل باشه. چیزی که خیلی مهمه، والدین باز من این رو خواهش میکنم در خودشون تغییر بدن این نگاه رو که بعد بتونن نسبت به بچه ها هم واکنش بهتری داشته باشن، این هست که ما شکست رو یک نوع تجربه آموزی بدونیم و اصلا به نوعی براش احترام قائل باشیم. یعنی ما فرزندانمون رو موجودات نقص ناپذیر یا در واقع کامل خواهی پرورش ندیم که انگار همیشه باید در واقع ببرن یا همیشه میبایست دستاوردهای مطلوب داشته باشن. به فرزند کودک یا نوجوانمون این فرصت رو بدیم که حتما یه درجاتی از خطرپذیری رو در زندگی برای خودش قائل باشه و همیشه دنبال کاری که مطمئن از افتش برمیاد نره، برای اینکه تجربه کنه و بتونه رشد کنه. یعنی خیلی وقتا ازش بخوایم این کار رو اتفاقا برای اینکه یک راههایی برای رشد و پیشرفت آینده خودش پیدا کنه خطرات و ریسک‌ها رو بپذیره. در واقع ما خیلی وقتا میباید از کودک بخوایم از شکست‌هاش با افتخار برای ما تعریف کنه به عنوان یک امر آگاهی بخش بهش. ما خیلی وقتا در حلقه‌های کندوفا و از بچه‌ها می‌خوایم که خیلی راحت اون چیزی که در واقع نامطلوب بوده، حتی ما کلمه شکست رو از بچه‌ها می‌خوایم که جایگزین‌های سالم‌تری جاش بذارن، مثلا خاطره نامطلوب یا مثلا نرسیدن به هدف‌هامون. بچه‌ها مثلا توضیح میدن که من فلان امتحانم رو درش موفق نشدم، بعد ازشون میخوایم به خوبی به ما بگن بعد از اون چه تغییری در زندگیشون دادن. این ببینید، شما بر اساس حالا نظریه حل مسئله، اون 7 مرحله‌ای که وجود داره، خیلی حرف جالبی بر ما داره، میگه شکست تنها چیزیه که شما بعدش رشد میکنید، چون توی توفیق شما بلا فاصله فقط جشن میگیرید. ما اگر دقت بفرمایید، ما معمولا توفیقامون رو جشن میگیریم، کمتر پیش میاد بعد از اینکه توی چیزی خیلی موفق شدیم بشینیم بگیم که این عامل در من باعث شد که من فلان توفیق رو به دست بیارم. ما فقط خوشحال میشیم و جشنش میگیریم. اما شکست یا عدم توفیق فرصتی رو در اختیار نوجوان ما قرار میده که برگرده از اون مرحله اول، صورتبندی مسئله، جمع‌آوری اطلاعات، خلق راه حل ها، اجرای راه حل ها، همه این مراحلی که قطعا شما با دوستان مطرح کردیم، برگردی بازنگری کنه خب کجاها من مثلا نادیده گرفتم یا میتونم بهتر عمل کنم، و بعد قطعا این باعث رشدش میشه. بنابراین من به نظرم مهمترین کار اینه که ما اینجا مفهوم شکست رو برای نوجوانهامون، کودکانمون مفهوم ارزشمندی کنیم که ما به استقبالش نمیریم، ولی اون به ما آگاهی میده در واقع.
بله خیلی ممنونم.
خب به پایان فصل سوم در آخرین قسمت کلاغ پر رسیدیم. خیلی متشکرم که تمام این مدت همراهمون بودید، به همون روحیه دادید و انرژی، و امیدواریم که با فصلهای بعدی هم بتونیم کنار شما باشیم. توی این برنامه خیلی تلاش کردیم که مسائلی رو پیش ببریم که شاید در گفتن راحت باشه، اما عمیقا خیلی از ما که حتی بزرگسال هستیم به خاطر اینکه پیشتر روش کار نکردیم و در ذهنمون جا نیفتاده، ملکه ذهن ما نشده، ازش دور افتادیم. موضوع تفکر درست و تقویت تفکر، مسئله خردورزی، مسئله استدلال ورزی، نیازی که به شنیدن و نیازی که به شنیده شدن داریم، نیاز مبرمی که به گفتگوی صحیح داریم، و بسیاری دیگر از مسائل در این حوزه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خب واقعا گفتگو یک قدرتی داره، به خصوص ما میتونیم همه مسائلمون رو باهاش حل کنیم. در واقع عدم گفتگو در جامعه و به خصوص در حوزه آموزش پرورش به عنوان یک روش و متد، عدم وجود اون ما رو با مشکلات عدیده مواجه میکنه. و یکی از مشکلاتی که ما در حوزه آموزش پرورش هم باهاش روبرو هستیم همین روش هایی هستن که گفتگو در اونا نیست و معلم به صورت یک جانبه و متکلم وحده میاد اون موضوعات رو بیان میکنه و دانش آموز فقط باید گوش بده و نوت برداری و یادداشت برداری کنه. گفتگو یک اصولی داره. اگه ما گفتگو رو در جامعه رواج بدیم و آموزشش بدیم، خیلی از این شکافهایی که الان بین نسلها به وجود اومده و باعث شده حرف همدیگر رو کاملا متوجه نشن و معضلای زیادی رو به وجود بیاره حل میشه.
جناب دکتر به اینم توجه کنیم حتما که وقتی روش به گفتگو صحبت میکنیم، خوبه که همطور که شما هم اشاره کردین مسئله اصول گفتگو رو هم بهش توجه کنیم. یعنی اگه قرار است من با کسی حرف میزنم و اون مخاطب من در واقع شنونده درستی نباشه و فقط در پی این باشه که صحبت خودش رو بکنه، در واقع اصلا گفتگوی اتفاق نمیفته. من اول باید شنونده خوبی باشم، اول باید احترام به نظر طرف مقابلم بذارم و بتونم روی اصول گفتگو رو پیش ببرم.
گفتگو نوعی همه صداییه، یعنی ما باید همه صداها رو بشنویم، به هم نزدیک کنیم که بتونیم در واقع به یک نظری که همه روش اتفاق نظر دارن برسیم.
یعنی از راه به هر حال درست شنیدن و درست گوش کردن، در واقع شنیدن هم درست گوش کردن میگن با جان دل، با گوش جان، از این طریق باید باشه. امیدوارم که به هر حال این برنامه ها مورد استفاده دوستانمون قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال بودیم این مدت کنار شما بودیم، همراه شما، با شما خیلی چیزها یاد گرفتیم. جا دارم من تشکر کنم از مدیر محترم شبکه رادیویی تهران جناب آقای دکتر حمیدرضا صحراگرد که باعث و بانی به وجود آمدن همچین برنامه‌ای در رادیو شدند، بسیار کمک ما بودند. امیدوارم که ادامه دار باشه این برنامه‌ها، و همینطور از کارشناسان محترمی که جناب دکتر محمودی در طول برنامه فصول مختلف ازشون یاری و کمک گرفتیم که محبت میکنین اگر یک بار دیگه به احترام نامشون رو برای ما بگید تا ازشون از این طریق دوباره تشکر کرده باشیم.
بله منم از اساتید محترم و همچنین تسهیلگرانی که در این زمینه خیلی به ما کمک کردن و به پیشبرد بحث و غنی‌تر شدن مفاهیم و بحثایی که انجام شد یاری رسوندن، نهایت تشکر رو دارم. آقای دکتر سعید ناجی مدیر محترم گروه فبکم هستن تو پژوهشگاه علوم انسانی، خیلی تشکر دارم که خیلی زحمت کشیدن. همچنین آقای دکتر روح الله کریمی خام، دکتر مهرنوش هدایتی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسان که همکاران گرامی خودم هم هستن. از آقای دکتر صفایی پور، آقای دکتر مرعشی، آقای دکتر خسرو باقری، آقای دکتر یحیی قائدی، آقای دکتر کشوری، خانم عسکری، خانم حبیبی که در این زمینه خیلی بهشون زحمت دادیم.
بله.
تشکر ویژه میکنم.
زنده باد، خیلی متشکرم. همینطور تحصیلگران ارجمندی که کنار ما بودن در اتاق کندوکاو، سرکار خانم نغمه زمانی، سرکار خانم زهرا کیان‌نژاد و سرکار خانم لیدا عرفانیان. خیلی متشکرم از همه شما، همینطور همراه همیشگی برنامه‌مون جناب آقای دکتر نورالدین محمودی ارجمند. از شما هم بسیار تشکر می‌کنیم، استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه تهران و البته تهیه کننده و سردبیر این برنامه سرکار خانم دکتر لیدا عرفانیان. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم.
خیلی ممنونم. منم می‌خوام تشکر ویژه کنم از خانم دکتر عرفانیان که واقعاً تمام سختی‌های برنامه رو دوش ایشون بود. انشالله که این برنامه ادامه دار بشن
و کنیم. بله.
انشالله به صورت خیلی پیشرفته تر بتونیم اینو برگزار کنیم.
من آوید بزرگی هستم و افتخار داشتم که در این مدت با برنامه کلاغ پر کنار اساتید و دوستان بزرگوارم باشم. آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم از همراهی تمام این مدت. شما زحمت کشیدین، همه کارشناسانی که در واقع محبت کردین، هماهنگ فرمودین، از صحبت‌های بسیار بسیار جذاب، گیرا و پرفایده‌ای که از شما شنیدیم و یاد گرفتیم، انشالله که همیشه سالم و موفق باشید.
من خیلی تشکر میکنم از خانم بزرگی، واقعا مجری توانمند رادیو تهران که خیلی به ما کمک کردن به در واقع اصلا شیرین بودن و لذت بخش بودن خود برنامه. خدا نگهدار همگی.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزونتر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
گروه صنعتی تبرک با رعایت تمامی عوامل مؤثر در کاهش بار میکروبی شیر خام، از جمله حفظ زنجیره سرما، پیشگیری از عفونت و ورم پستان دام با استفاده از روش فریستال، دوشش مکانیزه، عوامل متخصص بهداشتی آموزش دیده در CIP ظروف و تانکرهای حمله شیر، محصولات لبنی دوغ، کشک و پنیر پیتزا را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید و عرضه می‌نماید. محصولات لبنی سالم و سبک تبرک.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی به خری بردی.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم. اما قبلش مسابقه رو میخوام خدمت شما عرض بکنم.
یک مسابقه، یک سوال.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
اما سوال شماره 240 مسابقه 94، میدونید که مسابقه رادیو تهران پیامکیه، 3 گزینه داره و هر روز هم تا ساعت 9 شب با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر خودتون به سر شماره 30094 میتونید در اون شرکت کنید و میدونید که شماره مسابقه رو هم باید به حروف بنویسید. اما سوال، امام حسین علیه السلام چند سال نزد پدر بزرگ خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کردند؟ الف 6 سال، ب 7 سال و جیم 12 سال. اما خانم یا آقایی به شماره تلفن 0938 و 4 شماره آخر 6021 در پاسخ به سوال 239 که پرسید